به حمد الله در این فرایند 48847 نفر تونستن ثبت نام خودشون رو انجام بدن که روز آخر هم 13234 نفر و رکورد در واقع ثبت نام رو ما داشتیم. به طور متوسط 15 دقیقه و 12 ثانیه طول کشید، چون ما دقیقاً زمان رو داریم برای هر ثبت نام. متوسط عرض میکنم، ممکنه بعضیا ظرف یک دقیقه انجام داده باشن، ممکنه بعضیا خود نیم ساعت وقت گذاشته باشن، ولی خب این زمان بسیار به نظرم خوبی و قابل قبولی است برای انجام یه همچین فرایندی. خب ما علارغم اینکه این اطلاعات رو از 6 مرجع باید استعلام کنیم، هیچ یک از مدارک که معمولا برای مراجعه حضوری نیاز هست رو دریافت نکردیم. به طور مثال اگر ما یکی از مراجعی که استعلام خواهیم کرد از مجموع دادستانی برای عدم سوء پیشینه است، خب از اون بعد کلی اذیت می‌شدن، مراجعه می‌کردن و این فرایند رو طی می‌کردن، ما براشون این کار رو انجام می‌دیم و پاسخ رو روی سیستم بهشون برمیگردونیم. در این دوره هم شما مستظر هستید، ما در واقع عزیزانی که میخوان در این رقابت شرکت کنن در 12 دوره رئیس شورای اسلامی، در واقع ما 3 گام یا با 3 هویت میشناسیم. چون گام اول به عنوان متقاضی وارد میشن، بعد از اینکه در واقع ثبت نام خودشون رو در 27 مهر تا 3 آبان نهایی کردن، بر اساس شما رهگیری که ما برشون ارسال خواهیم کرد، در آنگاه ما داوطلب میشناسیمشون و پس از اینکه احراز صلاحیت شدن از 5 مرجعی که مراجع استعلامی، ما به عنوان در واقع نامزد میشناسیم و کل نامزدی بهشون اختصاص میدیم. خب در این مرحله به همدلله ثبت نام و پیش ثبت نام انجام شد. ما تمام مدارک هویتی رو کنترل میکنیم، اون 6 مرجعی که مراجع در واقع کنترل اسنادی که بارگذاری کردن یا ادعا کردن هست رو ما در واقع استعلام ها رو دریافت خواهیم کرد. بعد از که استعلام ها انجام شد، در واقع فرد آماده است دیگه در اون زمانی که ما احراز صلاحیت میخواییم بکنیم، نیازی نیست دیگه مدرک تحصیلی یا مثلا فرض فرمید که اطلاعات مربوط به نظام وظیفه یا سوء پیشینه یا امثال هم رو میخواییم ازشون دریافت کنیم، چون اینا همش آماده است و بعد از اون در واقع رسالیتشون انجام خواهد شد. من فکر میکنم که شما بهترین سوال رو از خود عزیزانی که ثبت نام کردن بپرسید، مخصوصا اونهایی که ثبت نام رو در ادوار گذشته تجربه کردن، میدونن که در این دوره خیلی آسانتر ما تونستیم کار کنیم. امیدواریم که در مرحله بعد که در واقع ثبت نام نهایی هم هست، با همین مدل و با همین شکل کار رو پیش ببریم و با حداقل در واقع زحمت از زنون بتونن ثبت نام خودشون رو نهایی کنن.
این روند چقدر میتونه چراغ راهی باشه برای آینده ما، برای آینده‌ای که میتونیم به هر حال به این شکل رفتار کنیم؟ این سبک از حالا بخشی از حکمرانی ما هستش دیگه، توی فرایند انتخاباتی ثبت نام، مدارک گیری چقدر میتونه الگو قرار بگیره؟ چقدر میتونیم این روش رو با توجه به جوابی که به ما داده توصیه کنیم و محکم پای این موضوع بیستیم که آقا همه ارگان ها بیان، نهادها بیان از این موضوع استفاده کنن؟ ما الان دولت الکترونیک رو داریم، منتها با تمام دولت الکترونیک داشتن هنوز میبینیم که خیلی از ارگان ها نهادها هستن گویی نگویی که مقید نیستن، ولی انگار هنوز یا اضطراب دارن، دلهوره دارن، نگران این هستن که همه چیزو به یک فرایند هوشمند بسپارن.
مستظر هستید، ما متاسفانه بعضا مراجعه میکنیم که یک سری جزایر جداگانه از هم داریم که این جزایر هر کدوم بر خودشون اطلاعاتی دارن، ولی به اشتراک گذاری و در واقع ایجاد یک فرایند کاملا مکانیزه درست رخ نداده. امیدواریم که در این اتفاقی که حالا یک نمونش رقم خورد، بتونیم در یک شرایط بهتری عزیزانمون و شهروندانمون رو بتونیم خدمات بهشون ارائه کنیم. اگر واقعا این خدمات به صورت الکترونیکی انجام بشه، هم صرفه‌جویی واقعا عظیمی در وقت و ترافیک و رفت و آمد و بحث‌های مربوط مدارک و کاغذ که بسیار مسئله مهمی است، بایگانی ها، ما بعضا تعداد زیادی مدارک رو میبینیم که دریافت میکنن فقط این رو نگاه میکنیم، در شرایطی که شما در نظر داشته باشید همه مدارک باز باید یه جایی بایگانی بشه، یه چند سال بماند و بعد دو مرتبه بخواد امها بشه. یک فرایند بسیار پیچیده‌ای داره که از زمانی که اونها که با بوروکراسی اداری آشنا هستن میدونن که این چه زحماتی و چه هزینه‌هایی رو در بر داره. خود نگهداری، مکان نگهداری، نمیدونم دقت به این که این آتش سوزی رخ نده و مثلا از این دست بسیار در واقع کار رو پیچیده میکنه. حالا من به عنوان مزاح بعضی وقتا میگیم که تازه اون موقع هم که میخوایم امخواب کنیم میگیم یه کپی بگیرید بعد بکن. یعنی این اتفاق برحال
دلبستگی منگار رها نشدنی هست،
یعنی نگرانی. ما بارها و بارها در مجموعه وزارت کشور از طریق سازمان ثبت احوالمون اعلام کردیم که هر گونه در واقع دریافت کپی یا در واقع رونوشت از یک مدرک هویتی واقعا ممنوعه و نیازی نیست به این کار، ولی شما حداقل در تمامی رو نگم بسیاری از مجموعه که شما مراجعه میکنید اولین چیزی که میخوان ازتون همین کپی شناسنامه، کپی کارت هوشمند ملی.
دیگه من بازم وارد مزاح شدیم دیگه، حالا منم یه مزاح دیگه بکنم. گاهی موقع ها این نگرانی وجود داره از طرف من شخصا، بنده این نگرانی وجود داره نکنه اصلا اون لحظه من نباید مراجعه میکردم به این شخص که من رو پیگی منو میفرسته دنبال تهیه یک سری مدارکی که نباید بگیره و ممنوعه. این دیگه گاهی موقع ها داره به این شکل اغراق میشه و داره زیاده روی میشه دکتر.
بله همینطوره. ما بعدا همین مدارک رو که حالا یک نوع نوشتش تهیه میشه، اولا که رفتارهای متفاوت از یک دستگاه خاص میبینیم. حتی من خودم به یک حالا اسم نمیرم یه جای مراجعه کرده بودم، من و همسرم میخواستیم یک کار مشابه انجام بدیم، اون فردی که به من این خدمت رو داشت ارائه میکرد مدارک یه جور خاص، من همون کار رو برای همسرم یه چیز دیگه خاص داده بهش گفت باید بریم مدرکی و تو رو برابر اصلا بکنیم. حالا کپی که دریافت در شرکت ما هم که میدونم پشت قضیه ما داریم سرویس رو میدیم و داریم بعد در واقع تضمین میکنیم سرویس رو، دیگه حداقل واقعا مدرک هویتی هیچ نیازی به دریافت در واقع کپی یا در واقع برابر اصل کردنش وجود نداره، چون ما داریم تضمین میکنیم پاسخ رو و هر موقع بخوان در واقع میتونیم بگیم در اون زمان چه پاسخی را ارائه کرد. حالا اینو شما در نظر داشته باشید، بسیاری از موارد دیگه این چنین هست. من خیلی امیدوارم که پایگاه هایی که نفت داره مثل پایگاه در واقع مدرک تحصیلی یا تعداد خیلی اندکی در مورد وضعیت نظام وظیفه و برخی از موارد هر چه سریعتر تکمیل بشه و این خدمات بشه، اینها هم در واقع ما به صورت برخط داریم، امکان برخط شدن داریم، ولی خب چون پایگاه ناقصه مجبوریم بعدن در واقع این تصاویر رو دریافت کنیم، هرچند که به هر حال تصاویر الکترونیکی ارسال کردن بسیار بهتر خواهد بود.
متشکرم آقای دکتر شجاعان، ریاست محترم کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور. آرزوی موفقیت داریم به شما و
همکارانتون.
پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
صبح شما هم بخیر، خدا نگهدارتون.
و در امتداد صحبت درباره پیش ثبت نام هم صحبت میشیم با جناب آقای دکتر محسن اسلامی، دبیر محترم ستاد انتخابات کشور. آقای دکتر سلام. جناب دکتر اسلامی سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر باشه. خب تا ارتباطمون برقرار بشه، آنچه که جناب دکتر شجاعان فرمودن قطعا میتونه الگویی باشه برای رفتارهای ما در حوزه‌های مختلف، در حوزه‌های مختلف اجرا، در فرایندهای مختلف. نه تنها میتونه تسهیل کنه، میتونه تسریع هم ببخشه یک سری فرایندهایی که مؤثر هست، تاثیرگذار هست در رالا رفتارهای ما در از جمله حکمرانیمون. امیدواریم که این بتونه الگو قرار بگیره و البته بتونه کمک حال ما باشه برای بهبود فرایندها. متشکرم. قرار بود جناب اسلامی به جای ما اضافه بشن و هنوز این ارتباط برقرار نشده، موفق نشدیم. به محض اینکه ارتباط برقرار بشه درباره ثبت نام، آمار، ارقام و کسانی که شرکت کرده بودند و بعد البته درباره آنچه که پیش رو خواهد بود به عنوان دستور کار برای رسیدن به مهر ماه که موقع ثبت نام قطعی داوطلبان و کاندیدا دیگه نگیم، داوطلبان نمایندگی مجلس هست. امیدواریم موفق باشید، صبحتون بخیر باشه. با شما هستیم با صبح و گفتگو از رادیو گفتگو.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر. یک سری آمار و ارقام داریم نگاه میکنیم درباره بازنشستگان، درباره وام بازنشستگان، اعداد و ارقامی که در نظر گرفته شده برای وام بازنشستگی، اینکه بازنشستگان چه عددی رو به عنوان وام میتونن دریافت کنن و البته آیا میشود بیشتر باشد، آیا این عددی که تعیین شده به کار خواهد آمد یا خیر. موضوع صحبت ما هست با عنوان انتقاد بازنشستگان به شرایط وام 20 میلیون تومانی. دو مهمان ارجمند داریم در این لحظه که روی خط ارتباطی حاضر هستن و میخوایم باهاشون صحبت کنیم. جناب آقای دکتر محسن تقیانی، مدیریت محترم کل فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، و همینطور جناب آقای حسن صادقی، ریاست محترم اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور. آقای تقیانی سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم از قبول دعوتتون، ممنونم که همراه ما هستید. آقای صادقی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
عرض سلام دارم خدمت عزتانی جناب آقای هاشمی و میهمان گرانقدرتون جناب آقای دکتر تقیانی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم، سپاسگزارم. با اجازه آقای تقیانی با شما اصل خبر رو مرور کنیم. آقای صادقی، عدد حالا 15 تومن 20 تومن یک طرف هست، بحث شرایطی که این وام حتما داره، یعنی باید داشته باشه دو فرزند تحت تکفل قبلا بوده حالا برداشتن، اما شرط جدیدی که اضافه شده سقف حقوق هست. اما تنها اینها نیست، میخوایم ببینیم که انتقاداتی که تو این حوزه مطرح شده کدوم قسمت رو بیشتر مد نظر قرار داده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید مجری محترم جناب آقای هاشمی و شنوندگان عزیز باید متوجه باشن که سازمان تامین اجتماعی دارای منابعی محدود هستش و تقاضاهای فراوان، تقاضایی که اصلا با سایر صندوق‌ها قابل انطباق نیست. مجموعه کسانی که امروز دستن در کار برنامه تخصیص وام و تسهیلات هستن، از ابتدای ورودشون اصلشون رو بر این گذاشتن که بتوانن یک نظمی رو در این راستا بنیانگذاری کنن و استقرار بدن، قابل تقدیرم هستش. آنچه که اتفاق افتاد در سال جاری در حوزه وام دو تا رویکرد بوده. یک رویکرد این که کار دست تشکلات و نهادهای مدنی باشه و اونها در واقع رصد کنن این موضوع رو، یعنی کانونهای بازنشستگی، و یک رویکرد هم این که خود سازمان تامین اجتماعی کار رو مدیریت کنه. دلایل سازمان تامین اجتماعی این بود که به هر حال یک عده‌ای به این کانون‌ها دسترسی دارن و شناخت دارن، میتوانند از این تسهیلات راحت‌تر بهره مند کنن. نگاه درستی بوده و حرف درستی. یک نگاه هم این که محدودیت‌هایی که سازمان تامین اجتماعی ایجاد می‌کند فاصله ایجاد میکنه بین نهادهای مدنی که تحت عنوان نماینده بازنشستگان هستند در قالب کانونهای بازنشستگی فعالیت میکنن، و مجموعه خدمت گیرندگان. این دو نگاه باعث شد تا ما شاهد دو رویکرد متفاوت باشیم. یک رویکرد ابتدایی که 40,000 نفر توانستن در قالب همین حضور در کانونها نوشتن، دادن تقاضا، یا از طریق سایت یا حضوری توسط این کانون ها ثبت نام بشه. رصدی هم که شده، خب تعداد افرادی که دریافت وام کردن افرادی هستن که بالای حقوق بالای 20 میلیون تومان، 15 میلیون تومان، گاهن 30 میلیون تومان میگیرن و افرادی هستن با سواد، دانش کار دارن، با سیستم پیشرفته امروز آشنایی دارن، تخصصشو دارن، راحت تونستن کارشون رو پیش ببرن. سازمان تامین اجتماعی آمده تحرکی رو انجام داده برای آن کسانی که فاقد توانمندی برای استفاده و بهره‌مندی از این سیستم بروز هستند. این کار درستی است، اما دو تا مؤلفه درش ایجاد کردن که این در واقع باعث میشه عده‌ای که نیازمند هستند، مثل کسانی که 2 میلیون حقوق میگیرن، 3 میلیون میگیرن، 5 میلیون میگیرن یا حداقل بگیر هستند و اینا 20 سال سابقه یا زیر 20 سال سابقه دارن، این در واقع محدودیتی ایجاد کرده که اینا نتوانند وام بگیرن. دوم این که عده‌ای که بالای زیر 15 میلیون تومان حقوق میگیرن صرفا میتوانن بهره مند بشن، مثلا اگر شد 15 میلیون و 100 هزار تومان نمیتوانن. خود این اعتراضی رو ایجاد کرده در درون بازنشستگان که دیشب بنده خدایی به من زنگ زده بود میگفت بغل دستی ما 24 میلیون حقوق میگیره، پری روز گرفته یا یک هفته قبل گرفته، ولی من که الان دارم مثلا 15 میلیون و 300 هزار تومان حقوقم هست نمیتوانم و محدودیت برام. این دلخوری از ناحیه بازنشستگان هست، در حالی که من معتقد هستم برادران عزیزی که در حوزه فرهنگی و رفاهی سازمان کار میکنن دلشون برای همین مجموعه میسوزه و میخوان اینها برخوردار بشن، و افرادی که دستشون به صادقی میرسه، دستشون به آقای ایکس میرسه، آقای ایگره، اونها به لحاظ برخورداری از این رانت رابطه صرفا برخوردار نباشن. لکن این مؤلفه های بازدارنده یک سری دلخوری ها رو ایجاد کرده که من فکر میکنم اگر برادر عزیزمون آقای دکتر اسفندیاری و دکتر تقیانی به این موضوع که دلسوزی هم میخوان بکنن بپردازن و این مؤلفه های بازدارنده رو بردارن، راهی رو که سازمان انتخاب کرده من قبولش دارم و در واقع تأکید میکنم بر استمرارش.
متشکرم. آقای دکتر تقیانی بفرمایید.
ارادت مندم، من از ادب و احترامم دارم خدمت جناب آقای صادقی عزیز که دلسوزانه پیگیر مسائل بازنشستگان و کارگران عزیز هستن. عرضم خدمتتون همجوری که ایشون هم فرمودن در صحبتاشون، منابع سازمان تامین اجتماعی بسیار محدوده و ما مجبور به این هستیم که در اعطای تسهیلاتی که میتوانیم به بازنشستگان عزیز داشته باشیم اولویت بندی بکنیم. ما در اولویت بندی که داشتیم برای بازنشستگان، خب باید بحث معیشت اینها و دریافتی مستمری یکی از آیتم هاست که ما باید لحاظ بکنیم، و کسانی که به لحاظ دریافتی مستمری در وضعیت نامناسب تری قرار دارن یا شرایط خاصی دارن، اینها خب در اولویت قرار بگیرن. لذا ما 15 میلیون مستمری رو، دریافتی مستمری رو ملاک عمل قرار دادیم که به هر حال یه عددی بود که ما در جمع‌بندی که کارشناسی شده بود و بهش رسیده بودیم دیدیم که خب عدد شاید مناسبی باشه برای اولویت بندی. از این جهت خب بالاخره هر ماه هر عدد دیگه ای هم قرار میدادیم تعداد دیگه ای قطعا مورد اعتراض قرار میدادن این موضوع رو. مضافه بر این که ما بسیاری از بازنشستگانمون حداقل بگیر هستن، جناب آقای صادقی هم تایید میکنن این موضوع رو که ما درصد بالایی، شاید بالغ بر 50% بازنشستگان ما حداقل بگیر حقوق هستن و مستمری دریافت میکنن. از این جد این مسئله خیلی مشکلی رو ایجاد نمیکنه و ما هدفمون این هست که اینها بتوانن از این وام و از این تسهیلات استفاده بکنن. رضا خب رقم 15 میلیون به عنوان یکی از آیتم های اولویت بندی برای دریافت وام و شرایطی که باید در نظر گرفته میشد انتخاب شد. الان هم تا دیروز که من آمار رو دارم بالغ بر 120 هزار نفر ببخشید بله حدود عرضم به خدمت شما که بله 120 هزار نفر الان آمار رو نگاه کردم، اینها در سامانه ما ثبت نام کردن و تقاضای خودشون رو ثبت کردن. این مشخصه خب جمعیت آماری قابل توجهی رو این قصه مشمول میشه. ما هم قبلش آماری رو گرفته بودیم و آمار کسانی که زیر 15 میلیون دریافتی مستمریشون بود رو داشتیم. یه موضوع دیگه هم که باید اشاره بکنم اینه که ما راه رو بر سایرین نبستیم و عزیزانی که یکی از این شرایط رو ممکنه نداشته باشن به هر دلیل ولی مستحق دریافت وام باشن، اینها میتوانن به کانونهای بازنشستگی مراجعه بکنن و اونجا این شرایط دیگه وجود نداره. بدون داشتن این شرایط هم میتوانن تقاضای خودشون رو برای دریافت وام ثبت کنن و از این تسهیلات ان شاء الله
بعد دکتر این رو من جسارتا میرم کلامتون بعدم. این رو شما میفرمایید که مقام عالی هستید در وزارتخونه و از نگاهتون به هر حال نگاه ایجاد تسهیلات و بستر هست برای فرایند، اما وقتی میاد در لایه‌های پایین 2-3-4 پله پایین‌تر، ای بسا پایین‌تر، میرسیم به سطح ادارات شهرستان، استان، شهر، فرقی نمی‌کنه. میرسیم به بانک‌ها، همین رفتار رو توی بانک‌ها هم مثلا می‌بینیم. اینکه قرار هست مثلا فلان موضوع و فلان موضوع باشه برای احراز. حالا احراز می‌شود، اما آن یکی مدرک آخری موجود نیست. خب همکاری نمی‌کنن، همراهی نمی‌کنن. این رو عرض می‌کنم که شما این رو می‌فرمایید از نگاه بالا هست. آیا در پایین همین نگاه شما وجود داره؟
بله، ببین آقای هاشمی، این اصلا موضوع کاملاً به صورت غیر حضوری و توسط سیستم الکترونیکی انجام میشه. اصلا بازنشستگان ما نیاز به حضور به جایی یا مکانی رو ندارن. اینها وارد سامانه ما میشن، اونجا اگر این شرایط رو داشته باشن، ثبت نامشون به صورت اتوماتیک انجام میشه. و اگر در نهایتا قرعه کشی هم انتخاب بشه اسمشون، باز بدون اینکه به بانک بخوان مراجعه بکنن، مستقیما تسهیلات به حسابشون واریز میشه و نه نیاز به ضامن دارن، نه نیاز به مدارکی دارن، نه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و مستقیما وام رو و تسهیلات رو دریافت میکنن.
بریم سراغ میدان. آقای صادقی بفرمایید، چطور میبینید؟
من تشکر میکنم از توضیحات برادر عزیزم جناب آقای دکتر پریانی. همچنین که ایشون هم اشاره فرمودن، ما با سایر سازمان‌های بازنشستگی متفاوت هستیم. اون سازمان‌هایی که در این راستا کار می‌کنن، خب به دولت وابسته هستن و منابعشون رو از منابع عمومی تأمین می‌کنن و منابع عمومی هم به هر حال دست دولت هست. به صورت ویژه می‌تونه اختصاص بده، از منابع شمونش می‌تونه اختصاص بده. سازمان مستقل روحی پای خودش هستش، منابعش محدود هستش و تقاضایی است که عرض میکنم خدمت شما به تعداد بازنشسته ای که الان آمار است عرض میکنم، بسیار بسیار کار را دشوار میکنه. ما چیزی در حدود نزدیک به 3,900 اندی هزار نفر بازنشسته و مستمر بگی رو از کار افتاده و بازمانده داریم که از این 3,900,000 اندی نفر تقریبا 2,420,000 نفرش، همطور که آقای دکتر تقیانی هم زیبایی اشاره فرمودن، زیر حد اقل هستن. 2,420,000 نفرش زیر حد اقل هستن که از این 2,420,000 نفر 1,025,000 نفرش کسانی هستن که 10 روز، 11 روز، 12 روز تا 20 روز حقوق میگیرن. یعنی حقوقشون حقوق 5,800,000 تومانی نیست یا 6,200,000 تومانی نیست، 2,000,000 تومان، 1,800,000، 2,300,000، 3,000,000 تومان، به این صورت. اون اینها در واقع باز تفکیک میشن، یه عده ایشون سوابق خریدن که نزدیک به 275,000 نفر، بین 270,000 تا 280,000 نفر هستن. اینا دستشون به دهنشون میرسه، کاملا واضح کاسب بودن، سابقه رفتن خریدن، یک سال داشتن، 9 سالش خریدن. لازم قوانین تکلیفی که مجلس محترم یا مجالس محترم برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کردن. خب این ولی نزدیک به 780,000 نفرش اینها آدم های فقیری هستن. این وام باید به دست اونها برسه. این حرکت حرکت زیباییست، ما از این حمایت میکنیم، لکن این از ابتدای سال باید شروع میشد. نمیبایستیم ما دوگانه عمل میکردیم، بیایم بگیم 40,000 نفر برن به مؤسساتی مثل حسن صادقی و دیگری.
بله. فقط اگر جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم.
بله، ارتباط دارن اونها بگیرن و الان بیایم در واقع برای این افراد این مؤلفه ها را ایجاد کنیم. کار درست نیست، این باید باید از ابتدای سال شروع میشد. این کار کاری است که باید ازش حمایت بشه، توش به هر حال نارضایتی هم هستش. اگر آقای دکتر تقیانی بزرگوار دقت کنن، این بحث سابقه زیر 20 سالو بردارن و در واقع ملاک وضعیت زندگی افراد رو با یک تحقیق بسیار سطحی انجام بدن، به مراتب بهتر خواهد بود تا ما محدودیت ایجاد کنیم به خاطر اون 270,000 نفری که سوابق رو رفتن خریدن و دستشون به دهنشون میرسه. نکته بعدی این که اون 15 سال هستش. خب اون کسی که مثلا 15,000,000 تومان هستش، اون کسی که 15,000,000 تومان میگیره، اگه حقوقش 15,100,000 تومان بود، اون هم در واقع نوعی اجحاف هستش که
من فکر میکنم این رو تو سطح 20 میلیون تومن اگر در نظر بگیرن میتواند در واقع رضایتمندی رو بیشتر کنه و این کار زیبا و کار بسیار مؤثر و کار تحقیق شده رو به سرمنزل مقصود برسونه. به هر حال کاریست که شروع شده، این کار قابل دفاع هستش، نارضایتی هم درش هست، ولی کار اصولی رو نمیبایستی ما مانع براش بتراشیم. کاری که میتواند در آینده مبنایی برای عدالت در توزیع باشه، عدالت در تخصیص منابع باشه.
سپاسگزاریم. آقای دکتر تقیانی، اگر به صورت پایان بندی جنبندی بفرمایید.
بله، عرضم به خدمت شما. ببینید، یه نکته بحث کانونهای بازنشستگی است. به هر حال یک سری از بازنشستگان ما شرایط خاصی دارن، بیماری یا ازدواج فرزندشون یا حالا شرایط مسکن و مسائل مختلف که این احرازش خب توسط سامانه و مسائل این شکلی ممکن نیست. رضا ما مجبوریم که به شکل سنتی کانونهای بازنشستگی و مجموعهای بازنشستگی رو همچنان داشته باشیم و ثبت نام از طریق اونها هم انجام بشه. کسانی که اگر دچار یکی از این مسائل هستن و گرفتاری خاصی دارن بتوانن از طریق کانونها ثبت نام وام رو داشته باشن و اونها بررسی بکنن به صورت حضوری و اگر استحقاق داشته باشه طرف برای این وام رو انشاءالله ثبت نام بکنن. این یک موضوع. یک موضوع بحث 15 میلیون تومان هست. ببینید عرض کردم ما درصد بالایی از بازنشستگانمون همین الان مشمول دریافت همین وام هستن و زیر 15 میلیون تومان دریافت میکنن و مشکلی جهت دریافت این وام و ثبت نام ندارن. از این فکر نکنم مشکلی ایجاد بکنه. شاید 20 درصد بازنشستگان ما خارج از این محدوده شرایطی که ما در نظر گرفتیم قرار بگیرن. این هم موضوع دوم. و موضوع آخر این که ما تلاشمون بر اینه که حتی اکثر رضایتمندی رو در جامعه بازنشسته داشته باشیم. ما چیزی بوده نزدیک 4 میلیون بازنشسته داریم. خب قاعدتا به همه اینها نمیتوانیم خدمات رو ارائه بدیم، ولی باید همین خدمات حداقلی که در توان ما هست و ما میتوانیم این رو ارائه بدیم رو به شکل عادلانه ای توزیع بکنیم و به بازنشستگان عزیز برسانیم. قطعا این کاری که شروع شده ممکن مشکلاتی داشته باشه، اشکالاتی داشته باشه. ما حتما بررسی همون رو بعد از پایان این مرحله انجام میدیم و در مراحل بعدی که تا پایان همین امسال دوباره مجددا اعلام خواهد شد، حتما اگر دیدیم که شرایط رو باید آسان‌تر بکنیم، سهل‌تر بکنیم، حتما این کار رو انجام خواهیم داد. از نظر پیشنهادات بازنشستگان عزیز و کانون‌های بازنشستگی هم در این زمینه حتما استفاده خواهیم کرد.
متشکرم دکتر تقی.
اضافه بر این که اگر کسی از بازنشستگان و مستمری بگیران هم همین الان اعتراضی، شکایتی، چیزی داشته باشه یا پیشنهادی داشته باشه، از طریق سامانه 1420 ما میتواند تماس بگیره و نکاتشون رو و مسائلشون رو با ما در میون بذاره. کارشناسان ما به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی هستن.
متشکرم جناب دکتر تقیانی، مدیر محترم کل فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی. آرزوی موفقیت داریم. صحبتتون بخیر. خدا نگهدار. آقای صادقی، بسیار سپاسگزارم. متشکرم از همراهیتون. امیدواریم که نهایتا مطلوب جامعه کارگری به دست بیاد و ایجاد بشه. سپاسگزارم. صبح بخیر.
خیلی ممنونیم از بادی گفتگو که این بحث مهم رو در واقع مد نظر قرار داد. تشکر می‌کنم از توضیحات جناب دکتر تقیانی عزیز که همواره در جهت ساماندهی و کمک به جامعه بازنشستگان حرکت کردن و انشاءالله این حرکت استمرار خواهد.
متشکرم. صحبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گندم و خرید تضمینی گندم که نشون میده خریدش از 9.5 میلیون تن گذشته. میهمان ارجمند ما جناب آقای مهندس علیرضا مهاجر، معاونت محترم امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی. آقای مهندس سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. من هم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه شما به خصوص کشاورزان عزیز سلام، صبح بخیر عزیز.
متشکرم، سپاسگزارم از شما. ما برهه‌های مختلف درباره خرید تضمینی گندم قیمتش صحبت می‌کردیم. در همین رادیو گفتگو مطالباتی که تو این حوزه وجود